بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب رسید بحث ما به روایت حبابه و لبیه که این زن مکرمه عرض کنم نقل میکنه مولا امیر المؤمنین صلوات الله سلام علیه با درنه‌ای که در دست داشت تشویدن در بازار ماهی فروشان و دیدن که عده از ماهی های مسخ شده یعنی بدون فلس دارن میفروشن. بعد فرمود به این که عرض کنم که ای جند بنی مروان ای کسایا بیاء المسوخ بنی امیه و جند بنی مروان عرض کنم حضورتون که بهشون خطاب کرد و بعد فرمود به این که الاخره فروختن اینها مشروع نیست. بعد فرات ابن احنف حرکت کرد عرض کرد که جند بنی مروان کیا بودند. حضرت فرمود جمعیتی بودند که ریش را می تراشیدند و سبیل را می گذاشتند فمسخو مسخ شدند اینها. خب این دلیل بر این است که پس معلوم شه تراشیدن ریش حرام و یک گناهی بوده که در نتیجه این گناه مبتلای به مسخ شدن و صورت انسانی اونها مبدل شد به صورت حیوان دیگری از حیوانات حالا یا وحشی یا غیر وحشی. مسئله مسخ هم یه امری بوده که کأن در امم سابق زیاد اتفاق می افتاده و ما یکی از مباحثی که در صلات در لباس مصلی داریم میگن به این که اجزای حیوانات مسخ شده در صلات موجب بطلان صلاته که ان بسیاری از این حیواناتی که موجودن اینها نسخ شده های از بشر بودن. البته به حسب روایات اونهایی که نسخ شده بودن عمرشون چند روزی بیشتر نبود. بعد خداوند متعال شبیه اونها را حیوانات دیگری را خلق کرد و آفرید. خب حالا این روایت این مقدار ازش استفاده میشه که این عمل یعنی تراشیدن ریش و گذاشتن شوارب این معلوم میشه یک موبقه بزرگی بوده که گناه بزرگی بوده که موجب برای مسخ شدن شده. پس دلیل بر حرمت تراشیدن ریش است یا بلند کردن مثلا سبیل و شواربه. در مقام مناقشه این روایت استدلال به این روایت گفتند به این که مسئله مسخ اینطور نبوده که یک گناه عادی با گناه عادی مثلا متعارف موجب مسخ کسی شده باشه. معمولا مسخ هایی که اتفاق می افتاده افرادی بودن که خیلی دیگه جنایت در طول تاریخ می کردن. خداوند متعال هم که نقل میکنه عذابهایی را که بر اممی از قبیل قوم لوط یا عاد و ثمود یا امثال اینها یا قضیه آغر ناقه اینها گناههای خیلی بزرگی را که مرتکب میشدند و موجب حتی شرک به خداوند متعال بوده این موجب میشه برای یک چنین عذابهایی. رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم لم يردوا الا فاجرا كفارا. یک چنین افراد کذایی بودند که 950 سال حضرت نوح سلام الله علیه در بینشون بود، هر چی میگفت اثر نمیبخشید و به شرک خودشون ادامه میدادن. این یا بود که مستحق این عذاب ها میشدن. مسئله مسخ هم که از همین قبیله در تاریخ داره که دوران هارون الرشید بوده که یک جلسه را جمع کرده بوده از فقها را و بزرگان سنی ها را، و هر کدام گفته که شما روایاتی در فضیلت امیرالمومنین اگه دارید بگید. همی از کنه که ابو یوسف بوده، نمیدونم شیبانی بوده، دیگران بودن. بعد خود هارون میگه خب من یه چیزی دارم، اونا که هر کدام قول خودشون ادعای میکنن، ما 30,000 که میگه 10,000 کمتر بیشتر در فضائل امیرالمومنین روایت داریم. بعد هارون میگه به این که من یک داستانی دیگه دارم که از رأی العین با اون اینه که به من خبر دادن که خطیبی است در شام لعن میکنه امیرالمومنین را، و بالاخره عرض کنم که این مبتلا شده است و به صورت سگ در آمده. سگ آوردن در مجلس که گفتن دیگه خبر دادن، گفتن که آزید ببرید این را که این ممکنه الان عذابی بیاد و همه اهل مجلس را بگیره. که بعد بردن دو مرتبه به زندان و دو مرتبه هم سائقه آمده او را سوزون. به هر صورت بخواهم که محض چیز آسانی نبوده. حال برفض ریششون رو تراشیدن، سبیل گذاشتن، این که مستحق محص نمی شدن، که این یکی از گناهانی بوده که مرتکب می شدن.
شنبه ماهی نگیری؟
بله
شنبه نر و قول بوده ناشون رو باید شنبه ماهی نگیری. این به این خواهی بوده محص کفر نبوده، یعنی شرک و کفر آمد محص نبود در قرآن، فقط همین گناه بوده.
ولی همون رو نصب شدن؟
باره دیگه ولی همون که شنبه ماهی میگرفتن، یک شنبه ماهی میگرفتن و تعدیب شنبه کردن، بخواده همون بوده که میشوندن حیوان. کفر و شک ادعایی نداریم که بخواده کفرشون میشوندن حیوان.
خب میرد در اونهایی که رود شنبه میگیتن کون رو قدرتون خواسته اینی میفرمایی؟
این خواده در این عدت شد قرآن همینه که شنبه رو تعدی کردن، این گناهشون آمده محصد.
این یعنی مفت به چی شدن؟
میمون شدن
در همین رابطه؟
استاد هایی در بلد از علیم شما نه تدعو من کن فسقه فقال ملا
خون رو غیرتن خواست. خیلی خوبه، اینم یه مسئله ایست. بله به قول شما اینم یه نقضیه. از برای به این صورت جواب دادن، گفتن به این که این مسئله مستنده به مسئله تراشیدن نبوده، ولذا گرچه این روایت را در کافی نقل کرده و دیروزم عرض کردم که بلکه عرض کنم که مرحوم در غیبت نعمان، در غیبت شیخ میگه به این که کافی در اثبات ولایت به امامت علی بن موسی رضا علیه السلام این به قصه ام غانم. ولاته میگن در نسخه صدوق رضوان الله علیه که در کمال الدین ذکر شده جمله موسخونی است که مسخ شدن اینها، و بالاخره که به خاطر این عمل مسخ شده باشند و در نتیجه بگیم به این که این عمل حرام بوده و کذا، میگه این را دل وارد نشده. به هر حال مسئله این استش که این روایت گفتن، ولو این که نقل میکنه آقا امیر المؤمنین، این بخاطر گناهان دیگری بوده که اینها مرتکب میشدند، و بعد بخاطر و این دونوانی که امیر المؤمنین میگه، اینها به عنوان مشیرن، اشاره است به این که آقا بله عرض کنم بوده که یک جمعیتی بودن در امم سالفه و امم گذشته که اینها به خاطر گناهان کبیرای بزرگی که مرتکب می شدن محض شدن. اینا چه در جمعیت هایی بودن؟ ریشاشون رو می تراشیدند و سویدشون رو می گذاشتند، اما نه به این علت، بلکه این به عنوان مشیر به اون جمعیته. میخواد بگه اون جمعیتی که این حالت درشون بوده به خاطر گناهان دیگر محض شده اند، نه اینکه خود این گناه موجب برای مسخ شدن اینها شده بوده. این یکی احتمال دومم دادن که شاید این جند بنی مروان که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در اینجا فرموده، این اشاره به جند خود همین بنی مروانی بودن که بعد به دنیا آمدن. این چون در روایتی هست که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که مروان حکم را دید فرمود به این که این مروان حکم ابول اکبش الاربعه، این پدر چهار تا کفش از کنم چهارگانه است که امت اسلام از این و اولاد او خواهند دید روز احمر را، یعنی خونریزی های زیاد و کشتار زیادی که به وسیله مروان و اولاد مروان واقع میشه. حالا شاید مقصود حضرت جند منی مروان یعنی اون لشکریانی که بعد میان و همکاری میکنن با منی مروان اونها. بعد اشکالی که میشه خب اونا که همچی نبودن که ریشاشون رو بتراشند و سبیلاشون رو بگذارن، میگه خب این هم یه مسئلهه، چون اگر اینها در بین مسلمین به این صورت در می آمدن حتما تاریخ رد می کرد، چون در اون وقت بین مسلمین و مخصوصا بین عرب تراشیدن ریش و گذاشتن سبیل یه امر متعارفی اصلا نبوده، بلکه اساسا اعراب حتی قبل از گرایش به اسلام هم این محاسن داشتن و این را یک نوع کمالی برای خودشون می دیدن. چنین دعوی که در لشکر بنی مروان حاصل شده باشه که بعد بگیم اینها ریشاشون را میتراشیدند و سبیل میگذاشتند، این اگر واقع میشد حتما در تاریخ رد میکرد که جند بنی مروان اینطور بودن و زوارم نبودن، اونا هم به این صورت صورتشون را نمیتراشیدند. بنابراین میگم به این که این روایت خلاصه دلالت بر این نمیتونه داشته باشه که علت گناه و معصیت شدن اونها یا ملامت کردن امیرالمومنین سلام الله علیه به خاطر این بوده که ریششون میتراشیدن و سبیل میگذاشتن، بلکه به خاطر فروختن ماهیهای مسوخ بوده. حضرت آمده در اونجا خواسته به اینها اعلام کنه که آقا فروختن ماهی های بدون فرض حرامه، بعد گفته که این کار کار بنی امیه هست در بعد، یا در مثلا جند از کنم که دیگرانی بوده که دارای سبیل داشتن و فلان بودن در قبل. خلاصه لسان این روایت در مقام توبیخ این عمل نیست، عمل سبیل داشتن و ریش تراشیدن نیست، بلکه آقا امیرالمومنین میخواد این جمعیت را از فروش حیوانات و مثلا ماهی های مسخ شده نهی کنه و بعد میفرماد که این کار را افرادی قبلا انجام میدادن که دارای این خصوصیت بودند، حالا یا منی مروانی که بعد میان این خصوصیت داشتن، که اون وقت در صورت روایت بحث او در مقام ملامت کردن و جلوگی کردن امیرالمومنین از فروش اون ماهیا بوده و بعد خود اشاره کنه که این ماهیا را جماعتی قبل از یا قبل از اسلام یا جند منی مروان که این میفروختن چنین جماعتی بودن. پس این دو وصف به عنوان وصف مشیر به فروشنده های ماهی های مسخ شده است، نه در مقام بیان این باشه که این عمل عمل حرامی بوده و موجب برای معاقبه بوده و عقاب شده و مسخ شدن، نه مسخ شدن برای این هم بوده تا در نتیجه استفاده حرمت بشه. ولی این که اشکالی را در اینجا هم کردن که این روایت دلالت بر حرمت مسئله ده کی فروش حلق لحیه و گذاشتن شارب نداره. علاوه بر این مرحوم استاد به تبع ایشون هم بعض از معاصرین اشکال میکنن که خب به فرض این روایت در مقام نهی و ملامت کردن بر این دو صفته که هر دو با هم باشن، هم صفت تراشیدن ریش و هم گذاشتن سبی، ولی این دلالت بر حرمت خصوص حلق لحیه نداره. ملامت به خاطر این بوده که این دو کار را هر دو را ناانجام میدادن و بعد حالا یا مستحق عقاب شدن یا مستحق مصح شدن. این دلیل نیست بر این که خصوص تراشیدن ریش حرام باشه، کما این که گذاشتن سبیل هم حرام نیست در صورتی را که خیلی مثلا خلاف متعارف نباشه، بلکه بعضی خلاف متعارف شدن، بعضی گفتن حرام نیست در شارع. در صورت این دلیل بر حرمت حلق لحیه نیست، زیرا دلالت داره که اون جمعیت مستحق عقاب شدن به خاطر هر دو عمل، نه به خاطر یکی. این جواب دادن که خب نه، لسان دلیل و کسی که توجه داشته باشه میبینه که مقصود اینه که هر دو عمل ناپسند بوده و اینها هر دو عمل ناپسند را انجام میدادند، نه اینکه در مقام بیان این باشه که این مجموع حرام و ناپسند بوده، بلکه در مقام بیان اینه که این دو خصلت و دو عمل عمل ناجور و ناپسندی بوده و رضا اینها مستحق عقاب شدند. پس میتواند دلیل بشه بر این که خود حلق لحیه هم حرامه. یه اشکال سومی مرحوم علامه مجلسی نقل کرده و ذکر کرده و اون اینه، ایشون میفرمایند که خب این حد اکثر این روایت دلالت داره که در امم سالفه و گذشته که آقا امیرالمؤمنین داره بیان میکنه، میگه در آن امم افرادی بودن به این صفت که ریش را میتراشیدن و سبیل را میگذاشتن و لذا مستحق مصح و عقاب شدن. خب این دلیل نمیشه که در امت ما هم این باشه، این در امم سالفه بوده، اثبات و حرمت او در بند در شریعت ما محتاج به دلیله. مرحوم آقای بلاغی اینطور که این آن نقل میکنه از کتاب مسائل اربعت عشر ایشون جواب داده که آقا بالاخره اگر این روایت اثبات میکنه که در امم سابقه این عمل رایج بوده و مورد برای لعن و مسخ شدن قرار گرفتن به دلیل استصحاب، ما میگیم همون حکم برای امت اسلام هم ثابته. خب میدونید که در یکی از مباحثی که در مکان در رسائل خوندیم استصحاب شرایع سابقه، آیا میتوانیم حکمی که در شرایع سابق بود با عدم وجود نص استصحاب کنیم و بگیم در شریعت ما هم ثابته یا نه؟ اونجا بحثی است. برخی مثل استاد خویی مناقشه میکنند، چون میگویند استصحاب مجعول با استصحاب مقام جل معارضه، و برخی هم استصحاب رو جاری دانستن ولی چندان ثابت نیست استصحاب بقای حکمی که در شریعت سابق بوده الان هم باقی باشه. آری برخ دیگر من جمله خود همین مرحوم آقای بلاغی و همچنین مرحوم سید حسن سعد در کتاب القالیه که از ایشون نقل کردن، این دو بزرگوار گفتن یه روایت دیگری وارد شده از طرق شیعه که و اون اینه که نقل کردن از آقا امام حسن مجتبی سلام الله علیه که حضرت فرمودند در قوم نوح به خاطر معاصی که 9 معصیت یا 10 معصیتی که انجام دادن، خدا بر اونها سنگ بارید و داستان مفصلی که قرآن میگه. بعد میفهمد یکی از جهاتی که در بین اونها بود، دو جهات داشت، یکی گذاشتن سبیلها و دیگر تراشیدن لحیه. که پس باز این هم دلیل بر این که در امم سابقه هم این عمل مشروع ناپسند بوده، به امام حسن علیه السلام به عنوان که این یک امر قبیح شرعی و مستنکر الهی بوده ذکر میکنه این روایت را و به او نسبت دادن. عرض میکنم موضوع که اما این همه اشکال شده به چند جهت، که اولا در بعض از روایات این دوتا را نگفته، به جای این مسئله تراشیدن ریش و گذاشتن سبیل دو گناه دیگر را نام برده، و به علاوه که این روایت از حسن بصریه نه از حسن بن علی سلام الله علیه، زیرا راوی این روایت ابو العروبه عن قتاده، قتاده عن الحسن، حسنی که قتاده از او نقل میکنه این همون حسن بصریه، چون قتاده از شاگردان مبرز حسن بصری بوده. به علاوه ولادت قتاده میگن در سال 61 هجری بوده، که آقای امام حسن در سال 51 هجری از شهید شدند با زهر معاویه لعنت الله علیه. بنابراین مقصود از این روایتی که نقل کرده از حسن، حسن بصری است نه حسن ابن علی سلام الله علیه. و روایت هم در تاریخ مدینه، در دمشق، تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر اونجا نقل کرده این روایت را. حالا در بعض از نسخش این دوتا را ذکر کرده، بعض از نسخ هم این دوتا نیست، بدل اینها دوتا دیگر را آورده، و به علاوه روایت از حسن بصری است نه از حسن ابن علی سلام الله علیه. حالا با توجه به این، بالاخره میتوان، یعنی افراد گفتن میشود در این روایت حبابی والبیه خدشه دلالی کرد که این دو صفتی که مولا امیر المؤمنین روایت البته در نهج البلاغه از این جهت معتبره، گرچه مرحوم استاد خویی میگه که سند نداره، از این کم دیفیار ما از ایشون هیچ وقت نمیپذیریم، چون نهج البلاغه خدا رحمت کنه، عرض کنم که مرحوم سید حبیب الله خویی را که این کتاب زیبای منهاج البرایی که نوشتن، اونجا در اوائل این مقدمات این کتاب من جمله نوشتن از کثیری از علماء سنی که بعضی خواستن انکار کنند که خطب از مولا امیر المؤمنین باشه، به خصوص خطبه شیخ شقی را گفتن از علی نبوده، چون در اون خطبه آبری اون سه نفر را حسابی ریخت امیر المؤمنین. عده زیادی مجمع ابن عبل حدید نقم کنه از استادش که کی میتونه به این طور مثل علی ابن ابی طالب این به این زیبایی سخن برانه، غیر ممکن است که کسی غیر از علی کلام او فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق بتونه به این زیبایی سخن بگه. لذا تشکیک در سن اسکن نهج البلاغه کمال کم لطفیه، و این از قبیل تشکیکی در قضایای حضرت زهرا سلام الله علیها هاست و کم لطفی است. به هر حال نهج البلاغه است که این جمله در نهج البلاغه وارد شده که امیر المؤمنین گرفت و واسه کنم که اون داستان با بازاریا انجام داد، ولی بالاخره گفتن دلالت این روایت بر این که تراشیدن ریش و حرام است و معاقب است و گذاشتن سبیل، این دلالت نداره با توجه به اینکه حضرت در مقام بیان این نکته نبوده، بلکه در مقام ملامت کردن بازاریانی بوده که به اصطلاح همون مسوخ را میفروختند. خب حالا از این بگذاریم، آخرین روایتی که استاد به او شدیداً تمسک میکرد اون صحیحه علی ابن جعفر یا بزنطی. مرحوم ابن ادریس در آخر سرائر که مستطرفات نوشته اند، من جمله از جامعه بزنطی نقل میکنه این روایت را که جامعه بزنطی از علی ابن جعفر نقل کرده. حالا علاوه بر این که این روایت در خود کتاب علی ابن جعفر هم موجوده، از این هم بگذاریم محاسن برقی هم این روایت را از علی ابن جعفر نقل کرده، بنابراین مناقشه سندی در این روایت آخر نداریم که استاد میگه عمده دلیل بر حرمت حلق لحیه این روایته. روایت آخری که میخوام عرض کنم همین روایت را، سألته عن الرجل هل یصلح له ان یأخذ من لحیته، آیا اجازه هست، مصلحت هست، صلاح هست که از محاسنش بگیره محاسنش را؟ قال اما من عارضیه فلا بأسه و اما من مقدمه ها فلا یأخذ. فلا یا در بعض از روایات فلا یأخذ. خب در این روایت که از نظر سند دیگه مناقشه سندی قابل قبول نیست، گرچه حالا بعضی ها باز گفتن به این کتاب علی بن جعفر چندان ثابت نیست، حالا اونا رو بذاریم کنار. مجموعه این روایت به خصوص چون در محاسن برقی هم هست، در جامعه بزنطی هم بوده، در خود کتاب علی بن جعفر هم موجوده، بنابراین بل مرحوم صاحب وسائل سند خودش را به کتاب علی بن جعفر در آخر وسائل آورده، پس مناقشه سندی نداریم. عمدتا برگردیم به دلالت. فرمود که سوال کردم از امام موسی بن جعفر عن الرجل هل یصلح له ان یأخذ من لحیته، اجازه هست که از محاسنش بگیره؟ قال حضرت فرمود اما من عارضیه، از دو طرف گونهش، فلا بأسه، و اما من مقدمها فلا، از جلو حق نداره که بگیره، از لحیهش بگیره، اما از دو طرف از دو عارضش مانعی نداره. خب برای این اساس همونطوری که در اول چند روز قبل عرض کردم، بعضی فرمودن به این که خب بس بنابراین اون چه که حرامه اینه که این قسمت ذقن و جلوی صورت این را گرفتنش حرامه، ولیکن دو طرف صورت را تراشیدن و حل کردن مانعی نداره. البته این را به استادم نسبت میدم، ولی در مصباح چنین حرفی را نقل نکرده، نمیدن به سال عملیشون داره یا نداره، نمیدن. ولی توجه کنید این روایت از نظر دلالت گفتن به این که دلالت این حدیث هم بر این که حرام است از جلو گرفتن و نباید همه ریش را تراشید، مثل اینهایی که تیغ میندازند و از اول تا آخر همه را میتراشند، اینجا حضرت میگه اما من مقدم فلا، یعنی درست نیست، از جلوی صورت را نباید گرفت، پس این مقدار مسلما ممنوعه، اما از دو طرف عارض اشکال نداره. خب به محضرتون عرض میشود که اما اینکه دو طرف عارض اشکال نداره، شواهد تبریزی ما دیدم که ایشون در این زیل روایت یه روایت دیگر هم که در باز همین باب 67 از ابواب به اصطلاح آداب الحمامه، روایت دیگری هم ایشون در اونجا اضافه میکنه، به اون این است که از آقا حضرت باقر سلام الله علیه که سدیر صرافی میگه رأیت ابا جعفر یأخذ عارضیه و یبتن لحیته، حضرت دو طرف صورتش را میگرفت محاسنش را، ولی جلو را لحیهش را که لحیه اصلا به این جلو میگن لحیه در حقیقت، چون تحت الحنک هم میگن تحت لها بندازی، لها در اصل میگن این ذقن، به این طرف را میگن لها. اینجا هم میگه که حضرت دو طرف را میگرفت و بعد زیر گلو را رها میکرد و به اونجا را باقی میداشت. حالا عرض کنم حضورتون که با توجه به این، ایشون میخواد بگه که این روایت هم دلیل بر حرمت نمیتونه باشه، حد اکثر میگه باید احتیاط کرد، چون نفرموده به این که حرامه، گفته مصلحت نیست که این کار را بکنه. میگه بعدم شاید این به خاطر این بوده که در اون زمان دارش بوده این عمل گذاشتن محاسن، یه چیزی نبوده که حالا به اصطلاح یه حکم شرعی خاصی داشته، چون امر به اعفا دارش شده از پیغمبر اکرم، این حالا میگه حالا اعفاء لهایی که پیغمبر فرموده، با توجه به این سوال میکنه که از گرفتنش مقداری از گرفتن جواز یا نه، حضرت میگه از دو طرف را بگیره جلو را رها کنه، وقت بعد میگه چون اصل ادله اعفاء ثابت نیست و چندون روایتش قوت سندی نداره، بنابراین اون روایت، این روایت اشاره به اون روایاته، چون اون روایات مقتوش سندیه نمیتوانیم حتما فتوا بدیم به اینکه پس گرفتن همه لحیه حرامه. خب لازم میکنم برای توجه کنی که این روایت حتی اجازه نداده به این که دو طرف را بتراشیم، چون اول این کلمه من داره، ببینید هل یصلح ان یأخذ من لحیته، یعنی مقداری از ریشش را بگیره. حضرت فرمود از من العارض مانعی نداره از جلو رها کنه. خب من العارض این معنیش که همه عارض را بتراشه، کلمه من در مقام باره شده، من معنیش که بعض از عارض گرفتن، وانگهی ببینید اگر بنا میشد که عارض گرفتن جائز بود، خود در تاریخ میخواد صحت کنه، مثل که هیچ جای تاریخ نداره که این ریش پروفسوری از چیزی است که اخیراً در این چند سال اخیر دامود شده، قبلا کسی ریش پروفسوری نمیداشت، حالا این با چه واضحی از کجا یاد گرفتن، چون ما مسلمان همیشه تابع اروپایی ها هستیم، اینم شاید از اون ثروت های اروپایی است که از اونجا آمده، و الا هیچ وقت سابقه نداشت به این صورتی که تمام دو طرف را بتراشند و فقط مثل دم اسب یا دم نمیدارم ریش بز فقط این جلو را باقی بگذارند. این مسئله شاید به این جهت ناظر بوده که ابتدا همونطوری که احتمال دادیم، چون عفو الله مورد امر پیغمبر اکرم بوده، امر این ربی به عفو الله، لذا راوی سوال میکنه که حالا یعنی این ریش رو بذاریم چطوری، چقدر بگذارین نمیشه از این برای این برش برید. حضرت فرمود چرا از دو طرف را بگیرید اما از این جلو را رها کنید، یعنی شاید این جلو، البته این جلو رها کردنم که مسلم مازاد از قبضه، از قبضه مسلمن واجب نیست، بلکه بعضی فتوا دادن که در آتشه یعنی حرامه، تا یه قبضه ششکال نداره، اما معمولا دو طرف دیگه لازم نیست اینقدر بلند بشه که این طرف هم باید قبضه بشه این طرف هم به یه قبضه بشه، نه دو طرف را گرفتنش به طوری که یک حالت صورت را به صورت یه مقداری دراز نشون دادن مانعی نداره، اما این که نه معناش اینه که دو طرف را بتراشید، هل یسلح له ان یأخذ من لحیته، مقداری از لحیش را بگیره جائزه. حضرت فرمود از عارض گرفتن مانعی نداره ولی از جلو نگیره، یعنی از عارض به مقداری را که میخوای، به مقداری که میخوای بگیری از عارض بگیر، از جلو نگیر. اما نمانش این استش که بیای از عارض را بتراشی، دو طرف را به کلی صافش کنی.
من را آمدید در حقیقت بعضی رو گرفتید از اندازه ریش،
بله،
این مقدار از بغلها عارض رو مقدارش رو بگیری، از جلو رو نگیری.
بله.
اما اگر از کل سطحی که ریش در میاد تو صورت بگیری چی؟
ببینید من اگر میگم من لحیه، من کل درست فرمایش شما درسته، اگر میگفت من کل لحیه، من را فقط در کل لحیه میابودین درسته، اما من عارضه، اخذ از عارض مانعی نداره، اخذ از جلو از لحیه. نظاری از کل ریش را
لحیتی سوال کنم،
بله، عبارت این طور، سألت هل یسلح له ان یأخذ من لحیته، قال اما من عارضیه، یعنی گرفتن از دو طرف عارضش اشکال نداره، از یعنی از کل ریش همین دو طرفش یا از عارض مقدارش گرفتن. بسیار خوب، این فرمایش خوبی، این آقایی که اشکال کرده، این اشکال کرده، منم در نظرم این آمد، بلکه که همه مخواهم این عرض کنم که اینم نه آقای محمدی این که نمیده.